بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از احکام مهم بندگی اطاعت، بلکه مهمترین رکن بندگی اطاعت، و بلکه شاید گفت اساساً بندگی معناش اطاعت. اطاعت در ما یه حالتی رو ایجاد میکنه، یعنی وقتی یه کسی قرار شد بندگی بکنه، اطاعت بکنه، در واقع یک حالتی پیدا میکنه که همیشه گوش به فرمانه، که مولای او، اون کسی که این قرار بندگی او رو بکنه و اطاعت او رو بکنه، چه فرمان میدهد. بنده نمیشه گوشش بسته باشه، بنده نمیشه گوش به فرمان نباشه. به مقداری که گوش به فرمان نباشه، از اون دایره بندگی خارج شده. البته از اون طرف هم بنده وظیفه نداره هر دقیقه بره پیش مولای خودش بگه امر جدیدی، مطلب جدیدی، دستور جدیدی ندارین بفرمایید. نه، اینات بفرمایید. حتی در این که دستور جدید چیست، باز هم باید بندگی بکنه و گوش به فرمان باشه. گفتن بگه چشم، نگفتن بر همون قرار قبل بماند. درسته؟ رفتیم محضر امام صادق علیه السلام، فرض کنیم زمان امام صادق علیه السلام داریم زندگی میکنیم، رفتیم خدمت حضرتشون، گفتیم آقا فرمایشی چیزی میفرمایید، ما در خدمتی تسلیم، چیزی نفرمایم. قرار میشه فردا به من پیامی بدن که فلان جنسی که خریدی بفروش، فلان فامیلتون رو زنگ بزن بشه چیزی بگو، خونه تو عوض کن. هر چی فرمان امام باشه، مبدأ فرمان خود امامه. امام در رساندن فرمان خدا و فرمان خودشون تعلل نمی کنن. امام متهم نیست به تعلل، به خوابیدن، به چرت زدن، به فراموشی، به سهو، به نسیان، به ملاحظه. فرمان الهی باشه، به هر شکلی باشه به من میرسون. پس بندگی از یه طرف کارش ساده است، اینی که ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. من برای خودم چیزی رو قرار نمیذارم که بگم اگر امامم اومد گفت امروز این، بگم نه نمیشه، اینو قبلا میگفتین، من هماهنگ میکردم. این به معنای بی برنامه زندگی کردن نیست. شاید ساده شد بندگی، خب زندگی تو بکن دیگه. زمان امام رضا علیه السلامی داری زندگی میکنی، زندگی تو بکن، کاسبی تو بکن، درس تو بخون، برو بیا. هر وقت امام فرمان لازمی باشه جدید بدن، خودشون یه جوری به تو میرسونن، تو نگران اون نباش، توهم نزن. البته اگه این شرط لحاظ شده باشه، به این شرط که تا اینجا آمدی به فرمان آمده باشی، یعنی اگر فرمانهای قبل حضرت رو اطاعت کردی، گفتن نماز بخون، روزه بگیر، کارا رو کردی، دیگه دنبال این نباش که اگه یه چیزی عوض شد، یه فرمان جدیدی شد چه کنم. روشنه؟ این اصل بندگیه. اصل بندگی اینه که من اطاعت بکنم. این طوق بندگی، یعنی طوق یعنی گردن نهادن، اصل اسلام هم همینه دیگه، الاسلام و تسلیم. به مقدار سلم بودن من و سلیم بودن قلب من و مطیع بودن من در درونم، به اون مقدار من بنده. حالا دیگه هر کس به دل خودش مراجعه کنه، زن و مرد ببینن راجع به احکام خدا که چیزی شنیدن، کجاها تو دلشون هی بالا پایین میشه، ببینید یه موقع است من خدای نکرده یه خطایی میکنم، یه معصیتی مرتکب میشم خدای نکرده، اما یه موقع است نه، اهم از این که معصیت مرتکب بشم یا نشم با حکم خدا درگیرم، خواهم حکم رو عوض بکنم. این دو تا صحنه است، این دو جور آدمه. یکی از نقاط مقابل بندگی، یکی از آسیب‌های بندگی، یکی از چیزایی که بندگی رو در واقع متوقف میکنه قیاسه. یعنی من میبینم فرض کنید قرار بوده بیام محضر امام علیه السلام، بعد دیدم که امام به من گفتن مثلا 6 اینجا باش، سلام علیکم و رحمت الله، به رفیق منم گفتن 6 باش، به فامیل من گفتن 6 اینجا باش، رفتم میبینم شلوغه. بعد یکی که رفته داخل میاد بیرون میگم امام چی گفتن؟ میگه امام علیه السلام توصیه کردن به زیارت عاشورا. میگم خب الحمدلله خیال ما راحت شد، خداحافظ. یعنی آقا چرا شما رفتیم؟ امام گفت بیان، گفت میخوان همینو بگن لابد دیگه. میرم خدمت امام علیه السلام، میگن که امروز زیارت عاشورا بخون. میام بیرون شروع میکنم به زیارت عاشورا خوندن، امروزو میخونم، فردا رو میخونم، پس فردا رو میخونم. میگم فردا رو چرا خوندی؟ میگه امام گفت بخون. میگم امام مگه نگفت امرو بخون؟ اگه گفتی فردا رو من به میل خودم خواندم نه به فرمان امام، من قیاس کردم گفتم امام احتمالاً گفتن زیاد عاشورا بخون، علیکم السلام، زیاد عاشورا حتما چیز خوبیه، منم دیدم کار ندارم، مزامینش هم خوب خواندم، درسته؟ تو اطاعت فرمان امامو نکردی، یعنی اینجا نمیتونی به امام اینو وصل کنی بگی امام فرمود بخوان من خواندم. میتونی بگی یه فرمانی از امام رسیده بود، من در فرمان خوبی عمل کردم، درسته؟ اما اگر امام به تو فرمود مداومت کن، مداومت کن، میگی چشم مداومت میکنم. اگه گفت امروز بخون، امروز میخونی، فردا نمیای بگی خب فردا تکلیف چیه؟ همونی که امروز صدات کرد گفت بخون، اگه لازم باشه فردا بخونی و فردا این دستور به تو برسه، فردا صدات میزنه میگه بخون. یه کمی اطاعت اینش سخته. ببینید در اطاعت جا موندن رو ما میتونیم تصور کنیم که امام به من میگه بخون میخونم، یا بگه بخون نمیخونم جا میمونم، اما اینو خوب تصور نمی کنیم که از امام جلو میزنیم. این تو روایت هست دیگه، آدم از امامش که جلو نمیزنه که. قیاس گاهی موجب میشه من از امامم جلو بزنم، درسته؟ سلام علیکم آقا رحمت الله. از مواردی که ما در بندگی بنده مبتلا هستم و پناه بر خدا ممکنه خطا کنم این مسئله است. یکی از دستوراتی که به ما فرمودند، یه بار من دستور رو از اون طرف بیان میکنم، حالا وقتی میگم اون طرف شما متوجه میشین چرا دو طرف براش میذاریم. یه بار به من میگن که فلانی چنین مطلبی رو به زبان نیار، فلانی فلان کس رو لعن نکن. از این ور که میام، من میام شه رفقا میگم که من پیش امام بودم، امام علیه السلام گفتن که آقا زبان به لعن نگشایید. چرا این کارو میکنیم؟ اصلا چرا باید لعن بکنیم؟ تا الان مثل که اشتباه میکردیم. بعد ببین کم کم از اون ور دستور اومده، اون دستوری که امام میگه اینو به زبان نیار، اونو نشتش میدیم، سرایتش میدیم به این که اعتقادم نداشته باش. حالا از این طرف حضرت به من میخوان بگن که ببین اگر کسی تردید کنه در این که فلان کسو لعن بکنه خودش ملعون خواهد بود. میگم اگه اینه پس نه آقا، باید رفت جلو، یعنی مرز رو از این طرف به هم میریزم. ببینید در این که من چه عقیده‌ای باید داشته باشم مطیعم، دقت کنید، در این که این عقیده رو چجور بیان کنم، کجا بیان کنم، چقدر بیان کنم، من مطیعم. ما این دوتا رو قاطی میکنی. فکر می‌کنیم هر چی رو معتقدیم باید بر زبان بیاریم و هر چی رو بر زبان نباید بیاریم باید معتقد نباشیم. ممکنه شما با یک کلمه آشنا باشین که اینجا اونو زود به یاد بیارین، بگین بابا همون تقیه است داره فلانی میگه، اب نداره، حالا یه لفظی به ما کمک میکنه ما راحت تر مطلب و کدش رو پیدا کنیم. ولی من نمیخواستم تو اون لفظ در واقع، یعنی با اون لفظ مطلب رو بریم جلو، داریم عقلی میریم جلو. خدای متعال داستانی تو قرآن میفرماین، میگن تو قرآن که یه عده‌ای ان انهم فتیتون آمنو به رب بهم، یه کسایی ان به خدای خودشون ایمان دارن، اما شرایط جامعه، اینو من داستان اصحاب کهف نمیگم بیرون، دارم تو قرآن میگم، انهم فتیتون آمنو به رب بهم، اما چیکار کرده بودن؟ اینا اعتزال، عزلت پذیری، عزلت گرفتن رو رسم خودشون کردن، مرام خودشون قرار دادن. این عزلت رو که برگزیدن، خدای متعال راضی بودن یا نبودن؟ قرآن میفهمد که راضی بودن که هیچی بالاتر هم هست. و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، وقتی از مردم کناره گرفتید، مردم دیگه شما رو با این عقیده نمیدیدن، پرهیز میکردین، و ما یعبدون الا الله، فقط و فقط خدا رو میپرسید، فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، برین اونجا آرام اونجا قرار بگیرید. اینایی که وقتی میرن تو اون غار، وقتی قرآن میفرماید ما اینها رو مبعوث کردیم، بیدارشون کردیم، لیتساءلوا، بینشون یه گفتگویی در بگیره که کم لبستم، خودشون یه چیزایی حدس بزنن، معلوم شه اصلا گذر زمان رو نفهمیدن که این یه موضوع مهمی است در ارتباط با ولایت، چون کف ولایت امیرالمومنین اسلام ولایت الهی است، رباطو بخون انشالله. خب وقتی گفته بود کردن که چی بود، یومن بعض یومن، یه روز بود، یه بخشی از روز بود، چی بود، نمیدونستن که چقدر بود، حالا میخوان برن پایین خرید کنن. این آدم ها همون آدم هایی که تو اون جامعه زندگی میکردن دیگه، درسته؟ میگن برین بگردین یک رزق پاک پیدا کنید، یه غذای تمیز پاک بگیرین، چون جامعه مشرک بود. ولی یتلطف ولا یشعرن نبکم احدا، با مردم یه جوری در تعامل باشین کسی رد شما رو نتونه بگیره، کسی نتونه بفهم شما کی هستین، چی هستین، چه عقیده ای دارین. ولی یتلطف یعنی این دیگه، یعنی یه جوری عمل کن کسی نسبت به تو حساس نشه، درسته؟ و هرگز کسی نفهمه شما کی هستین. انهم ان یظهر علیکم لا یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ابدا ولن تفلحوا اذن ابدا. ببین اگه بفهمن دیگه هر مشکلی دیدن چش خودتون ها، شما رو راندن و به دین خودشون درآوردن، دیگه تقصیر خودت. دستورات دینی ما در روایات و در قرآن هست، سوره کهف که دیگه اصلا تابلوه، داره به من نشون میده عزیز من چه عقیده ای داری و اینکه چه جور زندگی میکنی، این دو تا دستور متفاوته. قاطی نکن، نگو اگه من اینم باید همه بفهمن اینم، و اگه ظاهرم قرار این باشه پس باطنم باید مثل ظاهر باشه، این خروج از بندگیه. این که فرمود تقیه دین من و دین آبای منه، دینم و بندگیه دیگه، من زیر بار نمیرم. تو هر جمعیتی قرار میگیرم خلاف فرمان امام علیه السلام عمل میکنم. بعد اون بلایی که اصحاب کهف گفتن اگه این کارو بکنیم بلا سرتون میاد، همون بلا سر منم میاد. قرآن تلاوت بکنید، آیات سوره کهف، مشکل منم، درست شد. پس ببینید یه مطلب بسیار بسیار مهم، چه چیزی را باید معتقد باشم؟ معتقد عقد، عقده یعنی گره زد محکم، که میگن پیمان عقد، میگن عقد قرار داد، اینا که میگن یه پیمان محکمی که نمیشه به این سادگی گسسته بشه، که درسته. به چی عقیده داری؟ یه مقامه. چی به زبان میاری؟ اون یه مقام دیگه است. اینقدر این مطلب مهمه، اینقدر مهمه، اینقدر مهمه که اگه بخوام حمله به صحت بکنیم و احترام بکنیم، باید بگیم مثلا فلان نویسنده پناه بر خدا نفهمی کرده، برگشته گفته امیرالمؤمنین که هیچی نگفته، معلومه راضی بودن. امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشینی کردن، لابد بالاخره یه نیمه رضایتی داشتن. چرا؟ چون اگه ناراضی بودن باید داد می زدن. این خروج از بندگی یعنی همین. 25 سال امیرالمؤمنین حساب خواست به من و شما یاد بده. البته ایشون نیتش این نبود، ما داریم میگیم که بابا عقیدتو نگهدار، استخون در گلو خار در چشم، دم نزن، هیچ کس هم هیچی نفهم. میتونی؟ امیرالمؤمنین حساب میامد تو جامعه بود، جواب خلفا رو میداد، تو نماز بود، از این میفهمیم که راضی بود. روز قیامت وامی سوننه یه لنگ پا جواب باید بدی. از حرف من تو فهمیدی قلب من چه خبره؟ چرا دروغ میگی؟ از کلام امام تو فهمیدی قلب امام چه خبره؟ چرا به امام تهمت میزنی؟ خوب نهایت میفرمید. ببینید بیان ما، خوب دقت کنید، بیان ما، گفتار ما بروز درون ماست. درسته یا نه؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا، تشبیه نمی کنیم، پناه بر خدا. خلقت خدای متعال به خیال ما بروز اون چیزی که خدا می خواد. بعد می نویسه خدا راضی بود که شمر باشه، یزید باشه، شیطان باشه. سه اینا باید باشن، خدا خواسته باید باشن. از خلقت چی می فهمه؟ رضایت خدا رو می فهمه. ببینید خروج از بندگی یعنی چی؟ این دو ساحت رو باید من یاد بگیرم. تو همه جا این دو ساحت رو باید از هم جدا کنم. در رفتار خودم، در گفتار خودم، در عقاید خودم، در تحلیل آنچه که امام علیه السلام فرموده است، در تحلیل آنچه که اهل بیت علیهم السلام رسول خدا صلوات الله علیه اجمعین فرمودند، در آنچه که خدای متعال در خلقت اراده می فرمایند، آنچه که تو عالم هست. انقدر قیاس نکن، انقدر قیاس نکن، فکر نکن با قیاس کردن وزن دین دارید و دین دانید افزایش پیدا میکنه. نه خیر، گمراهیت زیاد میشه. این تهمت هاییست که ما به امیرالمؤمنین علیه السلام نستجیر بالله میزنیم. یه عنایتی بفرمایید امشب. ببینید این بیماری در من، البته نه در شما، ببینید در واقع تمام وجود منو گرفته انگار. خب این مقدمه رو داشته باشین. این خیلی فشرده بود، انشاءالله در طول زمان نگهش دارید، روش فکر کنید، نقادانه فکر کنید تا ببینید چه عرصه‌هایی رو این در واقع گرفتار خودش میکنه و کجاها ما رو انشاءالله منضبط میکنه و متدین میکنه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر رحمت بفرمایید. عرض به خدمتتون که باز از قیاسات دیگری که ما انجام میدیم و از دین خارج میشیم اینه که مثلا شما ایستاده میبینی امامت رو دارن میزنن، امام چی نمیگه، تو هم میگی که خب لابد نباید چیزی گفت دیگه، چون امام چیزی نمیگه وقتی داره، ببخشید یا صاحب از آن ببخشید، امام وقتی داره کتک میخوره چی نمیگه دیگه، اگه قرار بود بگه میگفت، اگه قرار بود دفاع کنه دفاع میکرد. ببین تو تکلیف تو باید از اطاعت امام یاد بگیری. قیاس نکن، تو مطیعی، تو بنده ای، تو باید اون چه که امام فرموده اونو باید انجام بدی. قرآن نمیگه پیغمبر رو باید توقیر کنید، باید بزرگ بدارید، باید پیغمبر رو از خودت، اولاد او رو از خودت و اولاد خود هر چی که داری بیشتر دوست بداری. دار نمیگه قرآن؟ این هم میشه یه باوی برای خودش، میره جلو. حرفایی که زدن راجع به داستان در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها راجع به کربلا و و حالا بمانه. اما برای اینکه زودتر وارد بحث در واقع موضوعی که به این شبا مربوطه بشیم، البته مقدمه بسیار بسیار مهم و لازم و واجب بود. یکی از مسائلی که در تفرقه مسلمان ها در واقع نقش آفرین بوده، بلکه نقش اساسی داره، بلکه به تعبیر دو نفر از علمای اهل سنت که من باشون بحث میکردم گفتم مهمترین مشکل شما با شیعیان چیست؟ مهمترین مشکل، گفتن مشکل اینه که اونا صحابه رو لعن میکنن، صحابه رو طرد میکنن، صحابه رو نفی میکنن، صحابه رو دشنام میدن. گفتم اگه این حل شه همه چی حله؟ گفت همه چی حله. بعد جالبه، حالا شما مطالعه میکنید الان دیگه اینا رو پیدا کردن خیلی راحت دسترسی پیدا میکنید. شما ببینید مثلا فتاوایی که هست از علمای اهل سنت یا وهابیت، ببینید کجاها اون فتوا نوک شمشیرش آنچنان تیزه که اگه بخوره به دونیم میکنه تو رو، اونجاست که به شما به صحابه یه چیزی میگه. درسته؟ یعنی یه جوری بحث میکنن آدم فکر میکنه قوام دینه اونها، اصلا اصل دینه اونها، معناداری دینشون، اصلا اینکه دینشون بمونه، به اینی که صحابه رو باید ما نگه داریم، یه جوری حرمتشون رو نگه داریم، بالاخره یه چیزی. خب اونا صحابه رو چی میدونن؟ حالا انشالله میخونید، من دیگه نمیخوام بگم قال فلانی این، قال فلانی این، چیزایی که هست این همه مستنداتی است که اونا گفتن. تقریبا اون چیزی که اونا معتقدن اینه که اون کسی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو حضرت رو درک کرده باشه اون صحابیه. خب صحابی یعنی مثلا دیگه هم صحبت بوده دیگه، مثلا همراه بوده دیگه، در کنار بوده. میگیم ببینیم هر کس پیغمبر رو دید، میگه هر کس. میگیم خب اب نداره، حالا این تعریف صحابه، بعد چی میخوای بگی؟ بعد چی میخوای بگی؟ مثل که مثلا ما اینجا قرار بذاریم آقا مثلا هر کس که این صفت رو داشته باشه ما این بعد اسمشو میذاریم قهرمان. خب بذاریم اشکال نداره که. ما قرار میذاریم آقا هر کس از این به بعد چنین چیزی، چنین ویژگی داشت یا هر کس این خصوصیتش، اسمشو میذاریم عالم. خب بذارید، مشکل نداره، اما به شرطی که فردا شب نگی ببین یادت ما گفتیم هر کی اینجوری عالمه. میگه ما رو یادمونه. میگه از این به بعد فقط عالم حق داره حرف بزنه و حکم بده، کسی غیر او حرف بزنه بی ربط گفتن. میگه ای بابا، خب شب اول به ما اینو میگفتی. خب شب اول اینو میگفتی، ما سرمون کلا رفت. خب اب نداره صحابی که ما مشکل نداریم هر تعریفی خواستیم بکنیم، بعد چی میخوای ازش نتیجه بگیری؟ دو تا نتیجه مهم ما داریم در میان اهل سنت نسبت به تعریف صحابه، خیلی خیلی مهم. اینکه صحابه رو باید اینجوری نگاه کنی که اینا خوبن، پاکن، محبوبن، مطلوبن، مورد تاییدن، نظیر ندارن، کسی رو با اونها نمیشه مقایسه کرد. یک کمی اینجا آدم برش گران میاد، میگه پس ببین اگه میخوای اینا رو بگی یه بار دیگه تعریف از اول بگو، من مثل این که نمیتونم هضمش بکنم. مطلب دوم میگه حالا خوبن همه اینا، اینا سر جای خودش، اما یه چیزی هم بهت بگم، اگه بهشون چپ کسی نگاه بکنه حکم اینه که باید بکشنش. فاسقه، کافره، محدور و دمه. خودش اینجوری خواستم. ای بابا خیلی قضیه بالا گرفت، خیلی بالا گرفت. پس از اول شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بفهمین آقا صحابه کیه. میگه هر کس پیغمبر رو درک کرد، بعد میگیم ایمان داشته باشه چی؟ یعنی اگه مثلا یه کافری پیغمبر رو دید، یه مشرکی پیغمبر رو دید ولی ایمان نیاورد. اینجا دو گروه میشن علماشون. یه ده میگن اونی که ایمانم نیاورد بازم صحابه حساب میشه، یه ده میگن نه بابا دیگه مسخره شو در آوردین، اونایی که ایمان آوردن. بعد میپرسیم که اینایی که ایمان آوردن در میانه راه اگه برگشتن چی مرتد شدن؟ دو گروهن. یه ده میگن اشکال نداره، همون ایمان اول انقدر انرژیش زیاده تا تای خط به اینا انرژی میده و اون تای موقع مردن پاک میمیرن. یه ده میگن نه. بعد میگیم اگه اینا در بین راه خرابکاری کردن چی؟ معصیتی کردن فلان. میگه اصلا اب نداره، صحابه بودن همونا رو میپوشونه. صحابه باشه گناه هم کرده باشه خدا میبخشه. یه لحظه اجازه بدین، فعلا داریم نقل قول میکنیم دیگه. خب بعد میگیم که اینایی که شما میگید ایمان آوردن، خب از کجا ما بفهمیم ایمان آوردن؟ ایمان که جاش قلبه. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان که جایگاهش قلبه، من چجوری بفهمم؟ میگه نه، من وقتی میگم ایمان مرادم اسلامه. میگم قرآن به من میآموزد، تاریخ و سیره پیامبر به من این را میآموزد، روایات این را میگویند، حتی روایات شما، کسانی که اظهار اسلام میکنند مسلمانند. تفحص نکن.
باشه
تفحص نمیکن. پس قاعده این شد، اینها مسلمانانی هن که گاهی ممکنه بین راه گناهی چیزی هم انجام داده باشن ولی تا تای خط قضیه درسته. میگیم این وسط اگه نفر دروغکی اومد گفت من مسلمانم چیکارش کنیم؟ میگه به تو ربطی نداره، برش تفحص میکنی. میگم نه بابا، من که نمیخواستم برم مثلا دلوردشو بریزم بیرون بگم من میدونم درونش، خواستم حکمو بدونم. خب همین سوالاتو بپرسیم برین جلو. اینی که من عرض میکنم خدمتون خاص بحثی که خدمتون دارم تقدیم میکنم، رفتم دیدم ها، یعنی شما فکر کن 20 تا نظر مختلف بین علما اهل سنت در تعریف صحابه وجود داره. بعد همه گاهی نفی میکنن، گاهی میگه با این چه تعریفی تو دادی؟ تو کتابا جمعه، میتونی مراجعه بکنید کتابایی که راجع به صحابه و عدالت صحابه و اینا نوشته شده، بریم ببینید مستنداتش هست. خب حالا میگیم این مجموعه ای که هنوز تعریفش در نیومدم اینقدر توش در واقع تشتت و ایناست، خب اینو چیکار کنیمش؟ کدومش رو بپذیریم؟ خب دقت کنید، میگه ببین اهل سنتی؟ طرف میگه بله. میگه مهم نیست، هر کدوم خواستی بپذیر. بعد میپرسه شیعه ای؟ میگه آره. میگه ببین با هر کدوم مخالفت کنی میکشیمت. خوب دقت کنی، اونجا نمیگه هر کدومو بپذیری به منزل مخالفت با بقیه است. اینجا هم نمیپرسه با هر کدوم مخالف باشی آیا به منزل پذیرفتن رأی دیگری هست یا نه. فاسقی. خب تعریف صحابه چی؟ بلکه من چیکار کنم؟ بعد میام میگیم که این صحابه‌ای که شما اینجوری تعریف میکنید، بعد ازش چه برداشتی میخواستیم بکنید؟ میگه میخواستیم برداشت کنیم که اصحابی کن نجوم، اصحاب من مثل ستارن. به ایهم، به هر کدومشون، اقتدیتم اهتدیتم، هر کدومو الگو قرار دادی، مقابل خودت دنبالش رفتی، هر چی اون گفت تو دنبالش رفتی، هدایت شدی. پس بابا خب شیعه یکی از اونا دیگه، یکی از اصحابم امیرالمومنین. خوب دقت کنید، یکی از اصحابی پیغمبر امیرالمومنین. خب این هم اقتدا به امیرالمومنین. علم یهددو اینا هدد نشدن؟ نه. چرا؟ چرا؟ جالبه توی تعاریف اهل سنت علمای بزرگشون ها نوشتن صحابه صحابه است مگر اونی که با امیرالمومنین جنگیده باشه، اون دیگه از تعریف صحابی میاد بیرون. خودشون هم اینا رو دارن. خب ما یکی از صحابه رو دون پیروی کردیم، میگم این مشکلی داریم. نه نمیشه. دوستان جوان باید مطالعه کرد دیگه، نه آدم باید بفهمه چه خبره. دهن بسته مطالعاتو بکن، چی کار داری به کسی؟ جالبه مستشرق آلمانی میتونه مقاله بنویسه تو تحقیقاتش، خلفا رو با رسم شکل توضیح بده برای شما، هیچ کس هم هیچی بهش نمیگه، چون یهودیه، چون مسیحیه. همین اخیره که یهودی یه مقاله نوشته راجع به همین کسانی که بعضی مقدس میانگارن، هیچ کس کاریش نداره، هیچ کس، نه تهدیدش کردن، هیچ. ببینید امام علیه السلام یه چیزی میدونه، به ما میگه، میگه ببین این دهان تو باز نکن، هر جا اینو بگی به این بهانه میکشنت، خب ولی فقط دهان تو باز نکن، نه اعتقاد تو با دهان باز نکردن تنظیم کنی، اعتقاد چیز دیگریست. درسته؟ ببین اگر شما در وصف امیرالمؤمنین علیه السلام شنیده اید که استخوان در گلو، خار در چشم، یعنی شرایط غیر قابل تحملی که انسان میخواهد فریاد بزند، هیچ کاری هم نمیتونه بکنه، سر تو چاه میکنه حرف میزنه، درسته؟ به من بگید شما چه سهمی از مولاتون دارین؟ یا درون رو خراب میکنی که با بیرونی که دارن طراحی میکنن مطابق باشه، یا نمیتونی تحمل کنی چنین چیزی رو، درون تو میزنی بیرون، هر دوش غلطه، چرا این کارو میکنی؟ این خطاست، وظیفه من این نیست. من قرار شد اطاعت بکنم، من قرار شد امامم به هر مسیری میره من همون مسیر رو برم، قرار نشد از خودم بدعت بذارم چیز جدید درست بکنم. درست شد؟ من سربسته دارم عرض میکنم دیگه، هر کسی خودش باید بره مسیر رو ببره جلو، منظور رو بفهمه دیگه. خب تعریف صحابه این شد که گفتن کسانی که دورور پیغمبر بودن، کسانی که با پیغمبر بودن فلان. من همیشه سوال تو ذهنم بود که خب حالا این صحابه اصلا چه بدعتی بود، چه طراحی بود، اصلا صحابه رو برای چی درست کردین، برای چی صحابه رو بزرگ کردین؟ من با چند تا از علمای سنی که صحبت میکردم و در نوشته هایی که به صورت مشروع و توضیح در واقع این سناریو مطلب نوشتن دقت کردم. حالا این نکته رو دقت کنید، پرسیدن از یکی از علما آقا شما این صحابه رو چرا اینقدر بزرگ میدارین، چیه مشکل؟ گفتن اگه شما صحابه رو از این وسط وردارین، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و دین خدا هیچی به کسی نمیرسه. اون کسانی که سنت پیغمبر را به بعدی ها رساندند صحابه بودند. اگه شما صحابه رو حذف بکنید، نادیده بگیرید، به اونا توجه نکنید، خب از دین خدا چی میمونه براتون؟ ای بابا اینا چه جالب، چه دلسوزه، من توجه نداشتم. یعنی مثل این که آقا رسول الله رفت، دیر رسیدی، برو ببین کسی ندیده، خاطره ای نداره، عکسی، مصاحبه ای، دست نوشته ای، برو جمع کن اینا رو دیگه، تو که پیغمبر رو ندیدی که، اونا رو جمع کن. آقا پیغمبر نماز میخونه، اینجوری میخونه، مقید بوده، ای باری کلا رو جمع که، اینم که همونو میگه، اینم که همونو میگه، همم دارن همینو میگن، درست شد. بزرگواران دقت کنید، تمام صحابه راست بگن، تمام صحابه درست گزارش کنن، تمام ثواب آنچه که حضرت انجام داده رو برای شما گزارش کنن بگن، اینو به عنوان دین از شما نمیپذیرن. دین قرار شد اطاعت باشه، باید بری بپرسی آقا همه این کار رو پیغمبر کرد قبول، من به عنوان دینداری اطاعت کیو باید بکنم، اونو به من معرفی کنید. تمام صحابه معصوم یه طرف، امیرالمؤمنین یه طرف، صحابه‌ای که تا الان معصومن یه حکم بدن همشون، امیرالمؤمنین خلاف اون حکم بده حق این بره. دین اطاعت، دین زنده است، دین مرده نیست دست این و اون بیفته هی تنفس مصنوعی بدن هی بگن حکمینه حکمینه. دین زنده است، صاحب داره. طراحی که بعد رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رخ داد، طراحی این بود، خوب دقت کن خدای ببخش، ابتکار عمل از خدا گرفته بشه. خدا هر چی خواستی بگی گفتی، دیگه بعد 23 سال حرف نداریم، همه شو تو قرآن گفتی، حرف جدیدم نداریم، ما هم نمیخوایم، خودمون خودمون رو مدیریت میکنیم. بزرگواران این جمله رو فکر کنید، تا روز سقیفه فرمودن طراحی که این اتفاق بیفته قبلا شده بود، نه بعد رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کاملا درسته، اما اینو توجه کنید، بحث صحابه قبل پیغمبر نبود، بعدش هم نبود، بعدها ساختن صحابه رو. یعنی چی؟ شما وقتی میرین امر امامت رو در اهل سنت مطالعه میکنید یا امر خلافت رو، میگن خلیفه یا میتونه توسط مردم انتخاب شه یا شورا یا خودش قیام کنه یا چی یا تعیین جانشین، میبین همه مدلایی است که انجام شده، تئوریزش کردن. احسن، یعنی احسن احسن، احسن احسن، خدا حفظتون کنه انشالله. احسن، بنابراین فرمودن این قضیه یه اتفاق نبوده، یه طراحی بوده که چیکار کنن بعد رسول الله. دقت کنید، باب اطاعت، باب از جانب خدا فرمان آبدن، باب اتصال به خدا، این قطع بشه، قطع تمام. خب ببینم، اصلا از این بزرگتر میشه ظلم کرد؟ فکر کنید دیگه. خدا ببخش من اینطور میگم، ما ببخش خدای من، وقتی که خدا رو دارم خطاب قرار میدم، در واقع امر خدا در روی زمینه، خدای ببخش، بیان در دهن خدا رو ببندن، بگن دیگه حرف نزن، حرف بزنی میکشیمت. خدا که پایین نمیاد بکشنش، نه، اون که از جانب خدا سخن میگوید لسان الله ناطق امیرالمؤمنینه. یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. آیا رسول الله تیغ و گوشته اینجا من یک کلمه حرف بزنم تمومه، چی بگم؟ تازه اون موقع که اومدن دوربر منو گرفتن، دیگه نزدیک بوده این وسط زیر دستپا کسی کشته بشه، اومدن میگن تو خلیفه باش، اومدن گفتم باشه، میخوام دو تا امر حلال زمان رسول خدا رو که بعد حرومش کردن برگردونم به زمان رسول الله، میگن نه 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 نمیشه، هرچی خلیفه دوم گفته. از این ظلم بزرگتر چی داریم؟ آره داریم، و اون این که لسان خدا رو ببندن بعد از جانب خدا حرف بزنن. اگه لسان خدا رو میبستن گفتن دیگه صدای از آسمان نمی آید، لسان رو بستن گفتن حالا این اون صدایی است که خدا به آن راضی است. این دوتا فاجعه است، این دوتا امریه که صفر تا صد مطلب رو وارونه کرده. یه دونه نیست که. این اون اتفاقیه که افتاد. خب آه این صحابه رو برای چی نگرداشتین این وسط؟ برای اینکه دین خدا برسه. ببخشید مگه دین خدا معطل من و شماست؟ من خدا معطل من و شماست برای اینکه دین به دیگران برسه. چقدر شما دلسوز خدا شدین؟ چقدر دلسوز خدا شدین؟ بعد قبول، حالا رسید. بابا این صحابه که خودشون با هم دعوا دارن، تو سقیفه نشستن، فوشایی به هم دادن. بریم بخونید کتابا رو. فوشایی به هم دادن، اصلا شما تعجب میکنید. تهدید میکنن همو به قتل. و بعد میکشن سردسته اون قوم گروه مقابلو. بعد میگه آره دیگه شنیدین تو بیابون جن میگن زیاده. میکشن تو چاه میندازن و اینا. ترور رسم اونا بود دیگه. به شکلهای مختلف. بعد میگیم بابا اونا با هم اینایی که من میگم خوندم دارم نقل میکنم ها. فکر نکنید من خواب نما شدم. میگم بهشون آقا صحابه به هم فوش میدادن، به هم ناسزا میگفتن، همون افریم میکردن. جمله رو ببینید. برمیگن میگه به شما چه رب داره؟ یه عده بزرگتر با هم دعوا دارن، تو چرا خودتو داخل میکنی؟ میگم آقا من داخل نمیکنم، خواستم میگم اینا فوش میدم کدومشون برحقن؟ میگه به تو چه؟ میگم به من رب نداره کدوم برحقن. میگه نه. میگم ولی فردا نیای بگه همشون برحقن ها. به حق بازی اینجاست. میگم کنون بر حقم. میگه به تو چه رب داره؟ دعوا دارن، دعوا بین خودشونه، بکش کنار خودتو. میگم باشه کشتم کنار خودتو، ولی از اون ور تو اومدی همه اینا رو کردی کلا رو سر من تا قوزک پاقه. نمیشه که. حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم بحث رو ادامه بدیم. دوستان جوان حوصله کنید، یکم این صحابه رو یه سرچ بکنید، ببینید چه خبره، ببینید چی میگن، ما چیکار باید بکنیم. بعد وقتی باهاشون صحبت میکنیم، من با یکی از علماشون که آره خیلی هم البته عالم نبود ولی خیلی آدم مقیدی بود، خیلی مؤدب بود، اینا دیگه خیلی مؤدبانه، گفت ببین آقا اصلا ولش کنیم بحثا رو، اونا مقامشون بالاتر از این حرفاست که ما بخوایم راجبش این حرفا رو بزنیم. یعنی هم مؤدبانه هم خازانه هم عاجزانه. میگه با بی خیال ولش کن. گفتم باشه ولش میکنیم، مسئله نیست. نقطه عرضم این بود، مواظب اعتقادم باید باشم. اگر به تقیه، اگر به دستور امام، اگر به اون چیزی که امام علیه السلام اون رو امر خودشون قرار دادن، به من گفتن زبان به این باز نکن، میگم چشم. ولی گفتن زبان باز نکن، قیاس نکنی، کوتاه نیای. بزرگواران خوشتون میاد یک کسی بیاد در خونه شما دزدی بکنه؟ بعد وقتی که آمد دزدی بکنه، همسر شما، خواهر شما، مادر شما در خانه بوده، اومده مانع بشه، بعد او رو زده باشن، بعد مالو دزدیده باشن، رفته باشن، شما دوست دارین تو دادگاه که تشکیل شد مثلا بنده یا امثال بنده حاضر بشن، بعد به شما بگن که نه آقا البته مطلب اینطوری هم نبود که میگن، این داره میگه طرف با چوب زد مثلا به سر مادر من. نه اینجوری نبود. حالا چوب که اونجوری نبود، به سر مادرم محکم نزد. دوست دارین بگن؟ روز قیامت یکی از سوالاتی که من و شما میپرسن اینه، میگن شما با حضرت زهرا سلام الله علیها کاری داشتی؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا، پناه بر خدا. میگن من نه کاری نداشتم، اصلا نمیشناختم، من زندگیمو میکردم. میگن چرا اونجا یه اسمس اومد که آیا در خانه اینطور، آیا فلان، تو رفتی گفتی؟ راست میگن ها. یارو با یه هیجانی توی مجلس بلند شد گفت آقا اون زمان خونه ها در نداشت، خونه ها در نداشت. گفتم از قرآن بی خود گفت وقتل بیوت من ابوابها، اینقدر متوجه نبود. و دستور ما داریم. من قرآن شما تلاوت میکنید تعجب میکنید، خدا میگه میخوان وارد خونه بشین، وارد نشین تا اینکه سلام کنید. یه طرفی که ای شما این بفرمایین، همجوری نرو تو. میگه خودت بر چی نگفتی؟ بر چی نگفتی؟ اینکه هر عاقلی میفهمه این همه میفهمن. بر چی اینو گفتی؟ با برای این که بعد 1400 سال بفهم، بعد 1400 سال بفهمی کی کافره دیگه، کی خلاف قرآن عمل میکنه، اینم نمیخوای بفهمی. حکمی که حکم عقله، خدای متعال میگه، حالا راجب رسول خودش میگه، راجب بیوت اون میگه، راجب بیت حضرت صدیقه زهرا سلام الله میگه، رسول الله میگه. وقت تو برای چی تو اینجا کوتاه میای؟ بزرگواران روز قیامت ممکن است شما نپرسن که در دفاع از امیرالمؤمنین هستم چه کردی، اما ازت قطعا میپرسن چرا اونجایی که حق حضرت صدیقه رو داشتن در واقع به ظلم، به قهر، به غلبه، به هر چیزی، به شرک مادن زایع کردن، تو چرا ماسمالی کردی؟ تو کی بودی که این حرفا رو زدی؟ دفاع نکردی؟ نکردی. چرا خراب کردی؟ چرا تردید ایجاد کردی؟ کی بودی که این حرف زدی تو؟ مگه حق تو بود؟ آقا بیا کنار وایسا دیگه. مگه شماها نمیگین هیچی نباید گفت؟ چرا دفاع میکنی؟ چرا سر رسید چاپ میکنی، تقویم چاپ میکنی، تو نمایشگاه تقسیم میکنی بین مردم؟ روز شهادتم نیست، روز وفات حضرت زهرا سلام الله به مرگ طبیعی. چی میدن به دینو مینویسی؟ فکر کنید. وقت این میشه آدم کم کم وامیده. هیچ کس روز قیامت، هیچ کس نمیتونه جواب بده اون کسانی که به حضرت زهرا سلام الله علیها اهانت کردن. بزرگواران اگر میبینید با پای خودتون اومدین تو مجلس، اگر میبینید میل و رغبت دارین بشنیدن، خدای ببخش ما نمیخوام قیاس کنیم، ما رجاءن اینو داریم میگیم، رجاءن امید داریم به تو، امید داریم. شاید ما جزء کسانی باشیم که حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن علی جان یه وصیت کنم میتونی انجام بدی؟ گوش میکنی؟ گفت بگو، من دارم میگم، بگو هر چی میخوای بگو، برات انجام میدم. ببین هیچ کس تو تشییع جنازه من نیاد، من از این مردم بیزارم. چرا نیان؟ چرا نیان؟ او میداند کسی پشت جنازه او قدم بردارد، قیامت چه نصیبی خواهد داشت. حضرت میگه من نمیخوام اینو بیا سلام و رحمت الله. بعد اسم میبرن اینو اونو اونو اون بیان. چرا؟ چون رضایت خدا به رضایت اوست، غضب خدا به غضب اوست. حالا ببینید همه صحابه رو بکنین معصوم، صحابه رو ضرب در میلیارد بکنید، صحابه رو بهشون عمر نوح بدید، صحابه رو صبح تا شب مشغول عبادت و روزه، شب قائم به لیل و همه این کارو بکنید، پیش حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ کدومشون، هیچ کدوم بنزی که قبار ارزش ندارن. یادمون بیاد امام حسین اسلام چی گفت کربلا؟ گفت علی الدنیا بعدک العفا. امیرالمومنین چی باید بگه؟ بعد تو فاطمه دیگه هیچی برای من رای نداره. وقتی دست مبارکشونو اینجوری تکون دادن از خاک قبر، امیرالمومنین ببخشید امیرالمومنین زمین گیر شد. مظلومیت امیرالمومنین اونجا رسماً آغاز شد. یه نفر زیر این آسمان بود که امیرالمؤمنین علیه السلام رو حفاظت میکرد، حمایت میکرد، دلداری میداد. یه نفر بود، اون ابیها بود، او که رفت همه چی رفت. بزرگواران اونا میدونستن چی کار باید بکنن، اونا اشتباهی نیامدن، اونا میدانستن. اونا با این شعار آمدن که خانه را با اهلش به آتش میکشیم، دم در خانه بایستید لطفاً. یه آیه قرآن براتون بخونم. قرآن میگه وارد نشین، در بزنید، اجازه بگیرید، صبر کنید. رسم پیغمبر این بوده، در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها میایستاده، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. الان شما میخواین برین حرم، میگن بابا آروم یه دقیقه وایسا، بگو اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبی. جبرئیل میخواست وارد، چه اجازه میگرفت؟ اجازه میدین بیام تو؟ عزرائیل میخواست بیاد، اجازه گرفت. کجا داری میری؟ وقت چرا اینجوری میری؟ در رو که با لگد باز نمی کنن که. این در خانه ایست که همباره نیمه بازه. فیات امونت تهم علاقه بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. هیچ کسی نبوده تو مدینه در این خانه بیاد دست خالی برگرده، این کارا رو نمیخواد. بعد در باز نمیشه، خب فشار دادن نمیخواد که، صبر کنین باز میکنن، شاید نامحرمی پشت دره. اون نفهمی که مینویسه چرا حضرت زهرا پشت در آمد، نمیاد سوال کنه تو چرا که دیدی نامحرم پشت دره رفتی. بعد در رو فشار بده، بعد حضرت ناله بزنه. نوشت برای معاویه دیگه، میگه معاویه من وقتی در رو فشار دادم ناله ای زد فاطمه که گویی مدینه زیر و رو شد. من یاد یه لحظه خواستم برگردم، یاد سحر محمد افتادم، در آنچنان فشار دادم که ناله زد یافز.